آیات سوره مبارکه طلاق را می خوندیم. تا آخرین آیه‌ای که در جلسه پیش خوندیم که با این جمله ها ختم می شد، لینفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. همه مستقیم مربوط به مسائل طلاق و رجوع و عده و نفقه ایام عده و حکم زن در حالی که حامل باشد و مسئله ارضاء یعنی شیر دادن فرزند در صورتی که ازدواج منجر به طلاق بشود و این گونه مسائل بود. ولی در خلال آیات ای مکرر به تعبیراتی نظیر این تعبیر تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اینها حدود الهی هستند. حدود که جمع حد هست، در واقع تقریبا شاید بشه گفت در فارسی مفهوم مرز رو دارد. این هاست مرزهای الهی، یعنی خداوند متعال برای شما یک سلسله تکالیف و وظایف در این مسائل و یک سلسله مرزبندی ها براتون مقرر فرموده است و مواظب باشید که این حدود و این مرزها شکسته نشود. خوب، حالا اگر این مرزها شکسته بشود چه می شود؟ کی در این میان زیان کرده است؟ اگر این مرزها شکسته بشود ضررش متوجه کیست؟ نکته اساسی این است. یه وقت مثلا یک آدم زورداری میاد یک مرزهایی و یک قرقگاه‌هایی معین می‌کند و اگر کسی اون مرزها را بشکند، اون شخص اینها را تجاوز به خود تلقی می‌کند و چون تجاوز به خود تلقی می‌کند، ممکن است که عکس العمل شدید اون آدم زورمند نشون بدهد. این یه جور است. یک جور دیگر حدود و مرزهایی هست که یک خیرخواه برای یک انسان تعیین می کند. مثال روشنش حدود و مرزهایی هست که پزشک برای بیمار تعیین می کند. سلام علیکم. پزشک هم وقتی که بیماری را به او ارجاع بکنند و بیماری او را تشخیص بدهد، ناچار دستورالعملی برای این بیمار تعیین می کند که مثلا فرض کنید شما از چه چیزهایی پرهیز بکند و چه دستورهایی را غذایی یا دوایی، یا مثلا در بعضی از بیماری ها دواهای مالیدنی و امثال اینها، ماساژها، اینها را به کار ببندد. این هم باز حدود و مرزهایی است که یک طبیب برای مریض معین می کند. ولی در اینجا با اون حدود مرزهایی که یک نفر قلدر زورمند معین می کند، تفاوتش این است که مرزهایی که اون نفر اون زورمند معین کرده است، اگر انسان مرز را بشکند، خود شکستن مرز چیزی نیست، به ضرر شخص نیست، بلکه خود او فی حد ذاته ممکنه به نفعش باشد. اون چی که به ضرر این است، عکس العملی است که اون زورمند نشون میدهد. ولی در مورد دوم، خود شکستن مرز قدم بر زیان خود برداشتن است و اون که مرزها را تعیین کرده، او هیچ عکس العملی نشون نمیده. یعنی اگر کسی به دستورهای طبیب عمل نکرد، طبیب که به اون کاری ندارد، نمیخواد بگه که آه چون تو به حرف من گوش نکردی، یا آقا میل خودت، من به مصلحت خودت گفتم، مصلحت تو این است، تو اگر این مرزها رو بشکنی به خود ظلم کرده ای. این نوع دیگری از مرز شکستن است. او یک اشعاری هست مولوی، اگر یادم بیفتد، میگوید که بله، گر بود بیمار چی از طبیب و برنجد چی از ادیب، او در حقیقت دشمن. گر شود بیمار دشمن با طبیب، بله، ور شود کودک مخالف با ادیب، در حقیقت دشمن جان خود است. حالا این مطلب رو دانستیم. اینجا قرآن وقتی که می‌فرماید که تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اشاره به این مطلب است که شکستن مرزهای الهی از نوع دوم شکستن مرز است. یعنی اقدام مستقیم به زیان خود است. خداوند متعال که مقرراتی برای مردم برقرار کرده است، این مقررات به سود خدا نیست. خدا بی‌نیاز مطلق است.
نه رعایت کردن این مقررات سودی برای خدا دارد و نه شکستن این مقررات زیانی برای خدا دارد، بلکه رعایت اینها سود برای شما دارد و شکستن اینها هم زیان برای شما دارد. یعنی این یک واقعیتی است در متن زندگی انسان. خدا کش خداوند به موجب اون که مکشوف است این واقعیت، داره اون واقعیت رو برای شما بیان می کند، درست مثل همون حالت طبیعی. این است که به این تعبیر می فرماید که و من یتلک حدود الله، این هاست مرزهای الهی، و هر کسی که این مرزها رو بشکند به خود ستم کرده است. یعنی خیال نکنید این مرزهاییست به نفع خدا، مرزهاییست که به نفع خود شما، فقط ظلم نفسه. بعد هم دیدیم که در آیات گذشته در خلال این آیات که مربوط به مسائل خانوادگی است، اشاره به این مطلب در لابلای حرف ها هی مکرر در مکرر آمده است که در جلسات پیش عرض کردیم، نشانه کمال اهمیتی است که قرآن در مسائل خانوادگی قائل است. حالا آیه ای که از امروز خوندیم آیه است که دیگه مسئله مقررات زوجیت درش مطرح نیست، ولی در این حال مسائلی مطرح است که اشاره به این مطلب دارد. در اون آیه فرمود حکم رو فرد می برد، هر فردی که این مقررات رو بشکند به خود ستم کرده است. بعد یک مرتبه می فرماد به این که و که ای من قریت اتت ان امر ربها، و که ای من قریت اتت ان امر ربها فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. یعنی یک دفعه حکم رو بود روی یک جامعه، چقدر در دنیا جمعهایی بودن. قریه را همیشه گفته ایم که الان در اصطلاح متداره وقتی ما میگیم قریه یعنی ده در مقابل شهر، نه، قریه از به ماده قریه است یعنی جمع. در قرآن به شهر هم گاهی قریه گفته میشود، به ده هم قریه گفته میشود، یعنی مردمی که در یک جا باشن، به اصطلاح امروز یک جامعه. و که ای من قریتین، چقدر در دنیا جمعیتها بودن که در مقابل امر الهی، چون میگه امر الهی دنبال این مسائل میگوید، اگرچه کلی بیان میکند اما اینجا اشاره به همین مطلب دارد، یعنی همین دستورهایی که در مورد روابط زوجیت هست و مردم کوچک میشمارند، چقدر جامعه هایی که این دستورها را کوچک شمردن و در مقابل امر الهی طغیان کردن، عتو یعنی طغیان و سرکشی و بی‌اعتنایی. ولی ما در همین دنیا، تصریح هست که در همین دنیا، این حالا مسئله آخرت حسابش جداگانه، در همین دنیا به حسابشون رسیدیم، یعنی عکس العمل کارشون در همین دنیا به اونها رسید. اون هم شدید گفتن اینجا مفسرین میگن یعنی در کمال دقت و مو به مو. فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا، و در همین دنیا اونها را عذاب کردیم، عذاب منکری. عذاب نشناختهی منکر، وقتی یک این دو مفهوم دارد، اصلا مفهوم منکر یعنی نشناخته، وقتی میخوام بگه یک شیء خیلی عظیم بی سابقه، این عذاب نکرا در واقع یعنی یک عذاب بی سابقهی نشناخته و بی سابقه و وحشتناکی. این همون مفهومه و من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هست، ولی در مقیاس اجتماع، اونجا به مقیاس فرد فرمود که هر کسی که خودش این کار را بکند به جان خود ستم کرده است. اینجا میگوید اگر جامعه مردمی، عموم مردمی اینجور باشند، تعدی و تجاوز به مرزها و مقررات زوجیت، جامعه هایی را چقدر به باد داده است. و این عجیب است، یعنی این که قرآن کریم در این مسائل که خیلی خیلی کوچک به نظر رسیده است، این را در مقدمه این کتاب نظام حقوق زن من بیان کردم اونجا. ببینید آقا، جزء مسائلی که دنیای امروز به عللی، به عللی، علل زیادی داره، به عللی این مسائل رو کوچک شمرد و تحقیر کرد، مسائل به اصطلاح حقوق و احکام خانوادگی است. مثل این که عربای سیم دارن حقوق شخصیه، حقوق شخصی هم چیزی بوده. از قدیم این مسئله مطرح بوده است که آیا نظام خانوادگی منطقش همون منطق نظام اجتماعی، یعنی هیچ فرق نیست میان نظام خانوادگی و سایر نظامات اجتماعی؟ این هم یک تشکیلاتی است مثل همه تشکیلات اجتماعی و باید تابع هم و باید تابع همه مقررات دیگر اجتماعی باشد یا نه؟ نظام خانوادگی یک واحد دلخصوص است و منطق مخصوص به خود دارد، حقوقش حقوق مخصوص به خود است، احکامش احکام مخصوص به خود است. این منطقش یک منطق جدایی است. بزرگان بشریت در قدیم این چنین نظر می‌دادند که منطق زندگی خانوادگی یک منطق خاصه به خود است، ایران نباید با منطق اجتماع جامعه بزرگ هر دور یک منطق داند. حقوقش هم یک حقوق مخصوص به خود است، مقرراتش هم و احکامش هم حتی مجازاتهاش هم یک احکام و یک مجازات های مخصوص به خود است. فیلسوفان دنیا از قدیم الایام، از افلاطون و ارسطو و بوعلی سینا و امثال اینها گرفته، اینجور نظر می‌دارند. قرآن هم برای زندگی و خانوادگی به منطق خاص قائل است، قیاسش را به منطقه اجتماع غلط می‌دونه. در دنیای اروپا جزء کارهایی که صورت گرفت یکسان کردن زندگی خانوادگی بود با زندگی اجتماعی، یعنی دوتا را با یک چوب روندن و دوتا را تابع یک منطق دانستن. یعنی زن شوهری هم یک شرکت ساده ایست از اون منطق،
مثل یک شرکت، فرض کنید شما زراعی، مثل یک شرکت تجاری. حالا چطور دو نفر برای یک مثلا مقصد تجارتی با هم دیگر یک شرکتی تشکیل میدن؟ این شرکت تشکیل دادن کار خیلی ساده است دیگه. این هم یک شرکت خیلی ساده است، نظیر سایر شرکت ها. و همین سبب یک سلسله ناراحتی های فوق العاده ای در دنیا شده است که الان عواقبش را دنیا دارد میبیند و میچشد، عواقب بسیار بسیار بدی. این مسئله گسیخته شدن روابط خانوادگی الان یک بلای بزرگی است در دنیا. شما اگر این کتاب‌هایی که مخصوصا حتی نشریاتی که مؤسسات وابسته به سازمان ملل متفق این نشریات رو منتشر می‌کنند که بر اساس یک آمارهایی است از همه کشورهای دنیا، آدم می‌بینه به این که الان چند مسئله است که اینها جز مسائل دنیای امروز تلقی می شود. یکی مسئله آلودگی محیط زیست که حالا کم کم در میان ما عنوان شده، ولی در دنیای اروپا و امریکا الان یک مسئله حساس حیاتی شده است. این که در اثر ازدیاد به اصطلاح وسائل صنعتی و ماشین و کارخانه و از کنم که زیاد شدن دود و یا این لوازم سوختی دیگر و خراب شدن رودخانه ها و خراب شدن دریاها و اینقدر نفت و بنزین و نمیدونم که روغن سوخته و امثال اینها که ریخته و چقدر حیوانات نسلشون تلف شده و چقدر از نسلهای گیاه ها از بین رفته و حالا چقدر داره اساسا خود بشر را داره تهدید میکند. و این اگه همین جور بره به جلو، کم کم دنیا به یک حالتی در میاد که غیر قابل زندگی است. نمیشود جلوی این ازدیاد وسائل صنعت، ازدیاد روز افزونش را، تازه در ایران ما که هنوز تازه باید گفت که تازه پیدا شده است، این ازدیاد روز افزونش جلوش نمیشه گرفت و بعدم نمیشود اصلا با این ساخت. آینده بسیار بسیار خطرناکی دارد. این دیگه یک مسئله است که آراجاز مسائل حادی است که در دنیای امروز تلقی می شود. و چندین مسئله دیگر که الان هست، یکی از این مسائل خیلی حاد و حساس، مسائل مربوط به جوانان است. به طور کلی مسئله جوانان در دنیا یک مسئله حادی است. باید نشریاتی که در سطح جهانی پخش می شود و منتشر می شود، یعنی یک حالت اسیانی در همه جای دنیا در نسل جوان نسبت به نسل گذشته هست در شکل‌های مختلف. در خود اروپا که به صورت یک نوع اعتراض علیه تمدن که این هیپیگری و عرض کنم این حرفا تقریبا مذهبی از اون قضیه است. یکی دیگه از مسائل، مسئله گسیخته شدن روابط خانوادگی است به طور عموم، که حتی مسئله جوانان یک تابعی است از این مسئله. حالا چطور شد که به این شکل در آمد؟ اول یک خطاهای کوچکی سبب می شود ولی بعد به جایی میرسد که دیگه غیر قابل جبران است. مثلا فرض کنید شما یکی از توابع این قضیه مسئله کودکهایی است که نه پدر دارن و نه مادر شناخته. با این همه جلوگیری هایی که میشود، با این همه وسائل جلوگیری که به اصطلاح هست، مسئله پیدایش فرزنده هایی که از روابط نامشروع پیدا شدن، این فقط یک امر عاطفی نیست. یعنی بچه هایی که از این راه به دنیا میان که بعد پدر شناخته ندارن
و مادرها هم اغلب اینها را به مؤسسات عمومی واگذار کردن و رفتن و بعد این بچه که میاد نه پدری را میشناسد نه مادری، که بدترین ناراحتی های روحی را درش به وجود میآورد. چون فطری هر کسی یک آدم میخواد با گذشته خودش ارتباط داشته باشه، آخه بدون از پای کدوم بوته در آمده، باباش کیه، پدر بزرگش کیه، برادراش مثلا کیه، اصلا پسر عموش کیه، چی مادرش کیست، خالش کیست، از یه حرفا. این انسانی که اینجور به دنیا بیاد هیچ وقت یک انسان سالم نخواهد بود. حالا من اخیرا به این آمارهایی که احیانا خودمم دارم جمع کردم مراجعه نکردم و در چیز دارم یک چیز آماری که چند وقت پیش خوندم در روزنامه بود نوشتم تو کتاب نوشتم، انگلیس ها که خودشون برای خودشون آمار اخیرا تهیه کرده بودن این بود که از هر 10 انگلیسی یک نفرش حرام زاده است. رسیده به اینجا، این قطع نظر از هر چیزی یک انسانهای بیمار و یک انسانهای طاغی به وجود می آورد. یعنی یک انسانهایی به وجود می آورد او دستش به اون پدر مادر که نمی رسه، بعد با اون جامعه خودش دشمن می شود. اینا تازه بعضی از اون عوارض است و این جور عوارض است که وقتی که زیاد بشود اصلا به کلی جامعه ای را دگرگون می کند. این است که قرآن کریم مفسرین، البته این نکته ایست که خب مفسرین هم متوجهش هستن و گفتن مفسرین دیگر، به این که قرآن یک عنایتی دارد که در مسائل مربوط به حقوق زوجیت تأکید زیاد بکند و اصرار زیاد بکند و توجه زیاد افراد را جلب بکند به این مطلب و بعد عواقب سوءش رو در دنیا حتی بیان بکند تا چه برسد به آخرت. پس این بود که دنبال همین آیات یک مرتبه فرمود به این که و که ای من قریت اتت عن امر ربها و رسله، چه بسیارن از جماعاتی که طغیان ورزیدند در از امر پروردگار، سرپیچی کردن از امر پروردگار و از امر پیغمبران پروردگار و از ارشادهای پیغمبران پروردگار، ولی این چیزی نیست که به دنیای دیگر بماند. در همین دنیا، در همین دنیا عواقبش چشیدن. فحاسبناها حسابا شدیدا، کلمه حساب آورده. این کلمه حساب یک مفهوم خاصی دارد. حساب یعنی رسیدگی به پرونده. به دقایق این پرونده در همین دنیا رسیدگی می شود، یعنی عکس العمل دقیق تکوینی در همین دنیا برای این پیدا می شود. و عذبناها عذابا نکرا. آقای فتوبادی کمی جلوتر بفرمایید. همه بر جلوتر بیستید. و عذبناها عذابا نکرا، و در همین دنیا ما اونها را معذب ساختیم و عذابی منکر. فذاقت وبال امرها، چشید در همین دنیا، چشید عاقبت کار خود را و نتیجه کار خود را. و کان عاقبت امرها خسرا، پایان کارشون زیان بود و زیان. حالا گفتیم که مرزهای الهی شبیه مرزهایی است که طبیب برای بیمار مشخص می کند.
یعنی صرفا جنبه ارشادی، کار طبیب صرفا جنبه ارشادی و راهنمایی دارد. اگر طبیب میگوید تو به دلیل اینکه مثلا بیماری قند داری پس مثلا خربوزه نخور، این به دلیل زیانی است که این خربوزه به حال تو دارد، اگر بخوری به خود ستم کرده ای، به الا به حال طبیب هیچ فرق نمی کند، تو بخوری یا نخوری. این رو گفتی اوامر الهی عیناً از یک نظر همین جور است. اصطلاحی دارن متکلمین میگن به این که الاحکام الشرعیه الطاف یا الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، یعنی چیزی را که شرع واجب کرده است یک لطف و یک راهنمایی است به چیزی که عقل او را واجب می کند، یعنی چیزی است که اگر عقل انسان خودشم او را کشف بکنه خود عقل واجب می کنه، ولی شارع راهنمایی می کند به چیزی که اگر عقل به اون برسد خود عقلم کافی است. طبیب اگر به انسان میگوید به اینکه تو بیماری قند داری خربوزه نخور، این چیزیست که تو خودت هم اگر معلومات طبیب رو میداشتی نمیخوردی، یعنی عقل خودت هم حکم میکرد که نباید بخوری. ولی یک تفاوت میان امر خدا و امر طبیب هست، گور این است که طبیب فقط راه نماس و بس، ولی طبیب دیگه مقام مطاعیت ندارد، یعنی مریض مقامش نسبت به طبیب مقام عبد و مولا نیست. عبد و مولا یه حساب دیگری هم برای ما هیچ گونه مصلحتی ندارد، البته چنین امری وجود ندارد، ولی از ما فرض بکنیم خدا امر کرده به ما به چیزی که هیچ گونه مصلحتی برای ما ندارد، آیا باز عقل میگوید اطاعت امر خدا واجبه یا نه؟ اگر طبیب به ما دستوری میداد که ما یقین داشتیم این دستور هیچ فایده‌ای به حال ما ندارد، ما نباید عمل بکنیم، چون طبیب فقط راه نماست. اما اگر خدا امری بکند و ما فرض بکنیم که فرض امر غیر واقع است، هیچ گونه مصلحتی برای ما نیست، بازم به حکم عقل واجب است. چرا؟ چون او خدای ما و ما عبد هستیم. وظیفه عبد تسلیم در مقابل امر مولا، و حتی ما ضمن این که میدانیم به این که هیچ دستور خدا خالی از مصلحت نیست، حالا ما اگر دستور رو رفتار بکنیم از نظر حالت روحی خود ما دو حالت ممکنه داشته باشه، یکی این که ما به این دستور عمل میکنیم به حکم مصلحتی که در این دستور هست، یکی این که ما به این دستور عمل میکنیم به حکم این که خدا دستور داده. درسته مصلحتم داره، ولی من از اون جهتش میکنم که خدا دستور داده. به ما مثلا فرض کنید شما به ما گفتن که روزه بگیر، به ما گفتن مشروب نخور. یقین دارم مشروب که گفتن نخور به خاطر مصلحت خودم بوده است، روزه بگیر به خاطر مصلحت خودم، ولی من روزه میگیرم چون خدا امر کرده. اگر مصلحتم نمیداشت میکردم. مشروب نمیخورم چون خدا گفته نخور، اگر مقصدم دارم نمیداشت نمیخوردم. خیلی بالاتر از اون. و حضرت امیر بیدید میگه که اگر خدا به من دستور بده، اگه بهشت و جهنمی هم نمیداشت من عمل میکردم. خب خدا اون که وقتی میگه بهشت و جهنم دیگه مصالح دنیاش دیگه، برای دنبال کارش. اگر خدا به من امر بکند، دستوری بدهد، نه پشتش دنیا باشد نه آخرت، برای من فرق نمیکنه، چون او خدا و من بنده هستم. ولی هزا یک سلسله دستورها ما داریم که در این دستورها مصلحتش مخفی، تا حدودی مخفی و شایدم تعمدی بوده است در این که مخفی نگه داشته بشود. این برای این است که ما به هر دستوری که رسیدیم میگیم آقا فلسفه چی؟ من اول فلسفهشو باید بفهمم بعد عمل بکنم. خب تو اگه بخوای اول فلسفهشو بفهمی بعد عمل بکنی، پس تو بندگی نمی کنی خدا رو. خب طبیعی من وقتی یه چیزی بگیم مثلا داره عمل میکنه. بندگی اون وقته که در عین این که من یقین دارم میدونم خدا که برای خودش دستور نمیده، برای من دستور میده، ولی من در اطاعت خودم به خاطر اون مصلحت نیست، اون با خودپرستی میشه. به خاطر امر او اگر باشه میشه خدا پرستی. سعی بین صفا و مروه چه فلسفه‌ای دارد؟ ما میدونیم خدا چون بدون فلسفه عمل نمی کنه فلسفه ای دارد، اما من این کار انجام میدم فقط چون میدونم خدا گفت. این از نظر عبودیت این کامل است. توجه کردید؟ یعنی انسان امر خدا را از اون جهت اطاعت بکند که امر اوست. یعنی من عبدم، او رب، عبد باید وظیفش این است، نه وظیفش وظیفه به معنی تکلیف بود. یعنی دستور عقلش این است، دستور وجدانش این است که عبدی که همه چیز را از مولای و هستیش از او، سلامتش از او، نه همه وسائل زندگیش از او، همه از او، هوایی که در اون نفس میکشد از او. حالا اگر انسان طبیب رو مخالفت بکنه، فقط همون یه ضرر رو متحمل شده، اون مصلحت رو از دست داده. اما امر خدا رو اگر مخالفت بکنه، دو چیز رو از دست داده، یکی این که اون مصلحت رو از دست داده، یکی این که تمرد کرده در مقابل حقیقتی که او استحقاق اطاعت داره. توجه کردی؟ به اصطلاح عبدی است که بر ضد فرمان مولای خودش طغیان کرده. یه قسمت از عذابهای اخروی معلول حالت طغیان عبد است در مقابل مولای خودش. این است که قرآن میگوید در این جور موارد هم عذاب دنیاست هم عذاب آخرت. عذاب دنیاست به حکم اون که شما راهنمایی شدید به مصالح و مفاسد خودتون و عمل نکردید، این عکس العمل طبیعی است و لایتخلف. عذاب آخرت هم هست به حکم این که شما به وظیفه عبودیت خودتون عمل نکردید. این است که بعد از عذاب دنیا که در دو سه آیه فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، این فضاقت را به صورت ماضی گفت که اونها را چشیدن گذشته ها و به اصطلاح واقع شد، علاوه بر این عذاب دردناکی هم در آینده برای آینده برای اونها مهیا هست. فاتقوا الله یا اولی الالباب، مکرر اتقو رو در این همین سوره داشتیم و گفتیم که اشاره به همون مسائل مربوط به همین مطالب این آیات هست. باز دوباره فرمود پس تقوای الهی رو پیش بگیرید ای صاحبان خردها، ای مغزدارها، اول الالباب یعنی مغزدارها، ولی مغز به یک به این معنا. ما در اصطلاح فارسی زبان خودمون وقتی میگیم مغز، مقصودمون مخ است. عرب به اون نمیگه، کلمه ای که لفظ مغز بر او دلالت داره عرب میگه لب. در زبان عرب به اینی که ما الان میگیم مغز، اونها میگن مخ. لب مغز به اون معناست که مثلا ما میگیم مغز گردو یا میگیم مغز بادام، یعنی یه چیزی اگر یه پوسته‌ای داشته باشد و در داخل او یک چیز قابل استفادهش در داخل اون پوسته قرار بگیرد، مثل همون گردو و پوستی که مغز گردو و پوستی که دور او هست، اونجا کلمه قشر و کلمه لب رو به کار میبرد. قرآن همیشه عقل را به عنوان لب، همیشه که یعنی خیلی در بسیاری از آیات، در بسیاری از آیات عقل انسان را به منزله لب، لب یعنی مغزی که به اون معنا عرض کردم، نام میبرد. یعنی آدم که آدم است به این هیکل و به این اندام نیست. آدمی بودن این آدم و اون است که این اندام هر کسی برای او مثل پوست گردوست، یک قشریست که بر روی حقیقت او قرار دارد. آدمیت انسان به عقل انسان است و به روح انسان است. اگر کسی از نظر اندام خیلی هم کامل باشد و رشید باشد و سالم باشد، اما یک روحی، یک عقلی، یک فکری در درون نداشته باشه، مثل بادامی است که پوست خوبی دارد ولی وقتی بشکنی می‌بینی توکه. یا اول الالباب، ای مغزدارها، ای انسان‌هایی که توک نیستی. الذین آمنوا، ای عقل دارهایی که ایمان آورده ای. نگفت ای عقل دارها، ممکنه ما داریم عقل دارهایی که متاسفانه ای یک بال دارن ایمان ندارن، و داریم ایمان دارهایی که عقل ندارن. این خیلی تعبیر عجیبی. یا اولی الالباب الذین آمنوا، ای عقل دارهایی که با ایمانم هستید، ای صاحبان این دو مزیت عالی، ای صاحبان عقل و ایمان. در بعضی آیات دیگه است الذین، و قال الذین اوتوا العلم و الایمان، اینجا کلمه عقل ایمان آمده. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا، خدا فرود آورده است به سوی شما ذکری، رسولی. این آیه از اون آیاتی است که در دو کلمه‌اش باید دقت کرد. رسولا یتلو علیکم، خود آیه این چنین دلالت میکند که ما فرود آورده ایم، پیامبر را فرود آورده ایم، پیامبر را فرود آورده ایم بر بسوی شما، و پیامبر خودش ذکر است، خود پیامبر ذکر است. اینجا راجع به دو کلمش باید دقت کرد. یکی این که ما فرود آورده ایم یعنی چه؟ قرآن را اگر بگوین فرود آورده ایم، درست است که مکررم خود قرآن فرموده انا انزلناه فی لیلت القدر، ولی پیغمبر را فرود آورده ایم یعنی چه؟ جواب این واضح است، دیگه مکرر در آیات دیگه عرض کردیم، فرود آوردن اغلب خیال میکنن یعنی مثلا از یک مکان بالایی، مثلا از یک کره بالا، کره ماهی مثلا آورده باشن. به این معنی قرآن فرود نیامده. خدا که در آسمان قرار نداره که از آسمان قرآن رو بسازه از اینجا بفرسته اینجا. اون فرود آوردن از عالم غیب، عالم غیب برای عالم دنیا اون مکان ندارد، او علو مرتبه دارد نسبت به این. مثل میگیم خدا، خدایی که قاهر است بر همه ما. خب خدا که قاهره نه که بالای سر ما قرار دارد. خداوند چون عالی و علو دارد، علو معنوی دارد، میگیم بالای سر ما. به این معنا قرآن هم پس فرود نیامده. و خود قرآن در بعضی آیات میگه همه چیز را ما فرود آوردیم، آهن را ما فرود آوردیم و انزلنا الحدید دیگه. در یه آیه فهمد به این منشه این الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چیز را ما فرود آوردیم، زمین را ما فرود آوردیم، آسمان ما فرود آوردیم. و آسمان از کجا فرود آوردن؟ آسمان از آسمان فرود آوردن. یعنی همه چیز از نزد ما. این فرود آمدن به معنای این که همه چیز با اراده ما پیدا شده است. این دیگر این که چرا پیغمبر اکرم به عنوان ذکر یاد شده است. ذکر، کلمه ذکر یعنی یاداوری. این در فارسی شاید تعبیری الان ما نداشته باشیم خیلی دقیق. کلمه بیداری را احیانا می شود به کار برد، کلمه یاداوری را می شود به کار برد، کلمه آگاهی را در فارسی می شود به کار برد. ببینید کلمه یاداوری شاید نزدیکتر باشه به معنی این آیه. چی میخواد بگوید؟ ما معلمی داریم و مذکری داریم. معلم کارش این است که چیزی را که ما نمیدانیم به ما یاد میدهد. بچه که میرود سر کلاس، معلم کلاس مطالبی که تا کنون به ذهن بچه نیامده بوده به بچه برای اولین بار یاد میده. ولی مذکر کار دیگری دارد نسبت به پیغمبر. قرآن کلمه معلم را به کار برده و یعلمکم ما لم تعلمون. پیغمبر معلم مردم هست، این شک ندارد. ولی یه مسئله دیگر هست، مسئله مذکر است. مذکر کسی است که نه خیلی چیزها را مردم به طور مبهم در ذهنشون هست، اما مثل حالت یه آدم خوابالود رو داره. گاهی وقتا می‌بینیم یک کسی یه چیزی را به آدم میگه، میگه خوب منو بیدار کردی، یعنی چیز جدیدی من یاد ندادی، یا من از غفلت خارج کردی. توجه کردید؟ یعنی دانستنی دانسته‌های در حال خفته روح من را بیدار کردی. انسان خیلی چیزها میداند، ولی اون دانسته‌های آدم هم گاهی وقتا مثل کتاب که آدم داره بعد توی قفسه میره میذاره، گاهی وقتا کتاب رو میاره جلوش. اینجوره خیلی چیزها رو ممکنه انسان بدانه، ولی میگم حالت غفلت، حالت غفلت این است که در اون زوایای روح انسان خفته. یک کسی میاد این رو بیدار میکنه، دستش میذاره در مقام تشریف سهمین ضبط صوت هاست. ضبط صوت وقت پس از اون که ضبط کرد، اون صدا به حالت ضبط شدگی روی نوار هست، ولی وقتی که شما بعد میادین را قرار میدید روی دستگاه خودشو به کار میاندازید،
اون چی که در اونجا به حالت ضبط شدگی هست بعد بروز به حالت ظهور و بروز میاد. پیغمبر گذشته از این که معلم است، مطالبی را به مردم میگوید که اصلا نمیدانستن و نمیدانن. گذشته از این مردم را نسبت به اون چه میدانند آگاه و بیدار میکند و یادآوری میکند و از وجود خفته اینها یک وجود بیدار میسازد. این است که به پیغمبر فرموده ذکر یادآوری است، این خودش یادآوری است، یک پارچه یادآوری است. یتلو علیکم آیات الله مبینات، تلاوت میکند بر شما آیات خدا را، قرآن را. پیغمبر در اون عصر که دیگه این عللی که در عصرهای بعد پیدا شد که مردم اینقدر از قرآن دور بمونن نبود، همه چیز مردم قرآن بود، آیات قرآن به مردم به این قصد گوش میکردن که به کار ببندن. یک بار شنیدن یک آیه کافی بود برای این که قضای روز اون آدم باشه. لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات، برای این که مردم را، ولی به شرط این که ایمان بیارن، به شرط این که به این دستورها هم عمل بکنن، برای اینکه ایمان آورندگان و عمل کنندگان به این دستورها را بیرون بیاورد از تاریکی ها، مردم را از ظلمت ها خارج کند و به نور بیاورد، از یک فضای ظلمانی، از یک محیط، از اون محیط های جهل و غفلت، چون جهل خودش محیط ظلمت است دیگه. این معلومه که این ظلمت مقصود نیست که مردم توی اتاق تاریکی بودن بعد پیغمبر در وا کرد، این که واضحه که این نیست. یا اینجور نبود که مردم مثلا در یک جای از زمین زندگی میکردن که اونجا هیچ وقت روز نبود، همیشه شب بود، بعد مردم را آورد در جایی که روز باشه. معلوم است که مردم را پیغمبر از ظلمات خارج میکند به نور، یعنی از ظلمت جهل خارج میکند به نور علم می آورد، از ظلمت غفلت خارج می کند به نور تذکر و تنبه و یادآوری و بیداری می آورد، از ظلمت گرفتاری گناه ها و معصیت ها و آلودگی ها و تخدیر هایی که گناه ها می کند و تاریکی هایی که گناه و فسق ها می آورد، از این تاریکی ها خارج می کند و به نور و به فضای نورانی تقوا و پارسایی و پاکیزگی وارد می کنند. بعد اینجا مثل آیات پیش هم پاداش دنیا رو ذکر می کند، هم پاداش آخرت را. در اونجا هم کیفر دنیا و کیفر آخرت رو ذکر کرد، در این آیه پاداش دنیا پاداش آخرت. پاداش دنیا چه این است که مردم را از این ظلمت ها خارج می کند و به نور می آورد. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، ببین تکرار می کند که ناظر به امر آخرت است، یعنی با امر دیگری غیر از اون که قبلا گفته بود. و هر کسی که به خدا ایمان بیاورد و عمل را صالح و شایسته انجام دهد، خدا او را وارد می کند در اون بهشت هایی که در پایین اون بهشت ها نهر ها جاری است، یعنی اون دنیاش، این هم آخرت، خالدین فیها ابدا، در نعمت الهی جاویدان باقی میمانند. قد احسن الله له رزقا، یعنی نکته اساسی این است که مهماندارشون خدا که روزی را برای اونها نیکو کرده است. اون چه که اون نعمت جاویدان را برای انسان خستگی ناپذیر می کند خدا، چون هر نعمتی غیر از خدا، غیر از خدا هر نعمتی را انسان داشته باشد خستگی آور است، یعنی سیری آور است. انسان میرسه به حالتی که دلزدگی پیدا میکند. راز دلزدگی چیست؟
ولی اینکه یک امر غیر عادی و طبیعی است، خب انسان اگه مقتضای طبیعتش یه چیزی هست، باید وقتی به او رسید تا ابدم اگر اونجا باشه یه چیزی که مطابق اقتضای طبیعت است، نباید تنفر پیدا بشه. چرا یه چیزی که مطابق اقتضای طبیعت است، طبیعت بعد از این که به اون میرسد بعد از مدتی حالت انزجار پیدا میکنه، یعنی یه امری که جاذبه دارد بعد از رسیدن مدتی که ادامه پیدا میکنه هی تدریجا جاذبه تبدیل به دافع میشود. این برخلاف قانون طبیعت است. قانون طبیعت این است اون چه که جاذبه دارد نسبت به چیزی همیشه جاذبه دارد، اگر هم دافع دارد همیشه دافع، ولی یه چیز چیزی را جذب بکند بعد همون چیز مایه دفع بشه. میگن سرش اون فطرت عجیب انسان است. انسان در عمق فطرت خودش لایتناها رو میخواد، خدا رو میخواد، و با هر چیزی که انسان ابتدا عشق میبرزد خیال میکنه اون معشوق حقیقی خودش رو پیدا کرده، ولی مدتی که با او سرگرم میشه یک تجربه واقعی روحی روی او انجام میده، خود روح بهش میگه نه این اونیست، این اونیست. همونی که اسلام داریم بیزاری، خستگی، کسالت آوری. وقتی که ما هم بینیم یه چیزی را که این همه آرزوش رو داریم بهش میرسیم، بعد تدریجا خستگی، کسالت، خستگی، کسالت، بعد یه وقت میبینید به تنفر کشید، یعنی این تجربه ایست که فطرت ما روی اون شی انجام میده. بعد از مدتی او به زبان بی زبانی به ما میگه آقا پاشیم بریم، این اونیست، این اونیست، این اونیست. حالا این اونیست، باید بریم جای دیگه ببینیم تا خودش پیدا کنه. این اونیست، این اونیست. اینه که در مورد قیامت قرآن گاهی وقتا میگه لا یبغون عنها حولا، چون این توهم در ذهن اشخاص پیدا میشه آقا حالا بهشت ها ما رفتیم. خب بهشت برای انسان یک سال، دو سال، ده سال، صد سال، هزار سال برای انسان لذت داشته باشه، خب بعد دیگه عادی میشه. وقتی عادی شد دیگه خستگی آور میشه. عجب جای ملالت آور خستگی آوری. قرآن میگه نه لا یبغون عنها، قصه اینش نخورید. کسی اونجا اگر بیاد از اونجا دیگه تحولش نمیخواد. در اینجا راز مطلب رو بهتر روشن میکنه، میگه سر مطلب اینه که مهماندارش خدا، از خدا کسی دیگه نمیخواد. از خدا محال انسان بیزار بشود که غیر او رو بخواد. از هر چیزی بیزاری پیدا می شود برای اینه میخواد به او برسه. همینقدر یه ارتباط اتصالی به او پیدا کرد، اون وقت بهشت برای او ارزشش این نیست که خوردنی اونجا هست، پوشیدنی هست، نمیدونم که لذت جنسی هست. ارزشش این است که سفره کرامت او، سفره پذیرایی او، حس میکند تا ابد هم حس میکند که دارد به دست او پذیرایی میکند. این دیگه خستگی آوردی. قد احسن الله و بله قد احسن الله له رزقا، خدا که برای او رزق و روزی را نیکو گردانیده. این همون مقام رضوان الهی است که اگر کسی به مقام رضوان الهی برسد، به مقامی که خدا از او راضی باشد و او به مقام رضای پروردگار برسد، یعنی برای او تنها چیزی هدف است و تنها چیزی مقصد است، تنها چیزی که مقصد است رضوان پروردگار است، که در آیات متعدد قرآن روی این کلمه ورزوانن ورزوانون و در یک آیه ورزوان من الله اکبر روی این موضوع تکیه شده است. البته افرادی هستن که دیگه بهشت اونها، چون ما جنات داریم یکی هم نیست، بهشت اونها بهشتی است که شاید تا ابد توجه هم به این سفره اساسا نکنند، اون دیگه حسابشو حساب دیگری. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس انسان، ای اون نفس انسان یا ای نفس اون انسان که به مقام اطمینان نائل شده است. همون اطمینان یعنی مقام آرامش. الان عرض کردم که به هر مطلوبی که انسان برسد قرار نمیگیره، باز جاذبه تبدیل به دافع میشه. قرآن در یه آیه تصریح کرده است: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. به ذکر الله را که مقدم داشته میگن تقدیر ما و حق و تأخیر جنسی دل هست، یعنی ای بشر بدان جز به یک چیز آرامش برقرار نمی شود. اگر تمام این دنیا را به بشر بدهند هیچ دیگه باقی نمی، نه ملک زمین، ملک همه آسمان، ملک لایتنا، باور نکن که بشر به آرامش برسد. فقط با خداست که انسان به آرامش برسد. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. در اون آیه او وقت فرماید یا ایتها النفس المطمئن، ای نفسی که به مقام آرامش رسیده، یعنی ای نفس به خدا رسیده، ارجعی الی ربک، دیگه ها تو بازگرد به سوی پروردگارت، یعنی برای تو دیگه کوچکترین عائق و کوچکترین مانعی دیگه در کار نیست، آزاد مطلقی از همه ماسوا. برگرد به سوی پروردگارت، در حالی که رابطه تو با پروردگار رابطه رضای طرفینی است. تعبیر عجیبی، رضای طرفینی. خدا برای این بنده چقدر حساب باز کرده. ما و تو دیگر از هم دیگر راضی، تو از ما راضی، ما از تو راضی، راضیتن یعنی تو از ما راضی، مرضیتن ما هست. دیگه حالا بنده و خدا بنده و خدا به جایی رسیدن که دو یه نشان بده هست یه موضوع دیگه هر دومان از همدیگر کمال به کمال رسید. من تو را پسندیدم، رضا تو من پسندیده ندید، من تو را پسندیدم، تو من پسندیدی، کار تمام هست. فدخلی فی عبادی، این هم باز جمله عجیبی، پس داخل بشو در زمره بندگان من. بعد از اون که به مقام نفس مطمئن نرسیده ای و به مقام راضیتن مرضیتن رسیده ای، حالا داخل شو در عباد من. مگه قبلش داخل در عباد او نبوده؟ چرا؟ قبلش هم داخل در عباد بوده، ولی اینجا عبادی گروه خاص رو داره میگه. بندگان من یعنی اونهایی که از بندگی غیر من به کلی آزادن. گروه خاص رو میگه، لقب زندگی تو داخل بندگان بود، خارج از بندگان که نبود که. نه، بندگان من اونهایی که فقط بنده من هم دیگه، نه بنده دنیا و حتی نه بنده آخرت، نه بنده هوای نفس، نه بنده نعمت، نه بنده بهشت، نه بنده جهنم، فقط و فقط بنده من هم. ودخلی جنتی، و اون بهشت من هم داخل شد. این بهشت من یه بهشت دیگری که بیه پای حرکت اونجا نگرسه و به بهشت من هم داخل شد. عجیب است، از آیاتی که راجع به انسان در قرآن آمده است، راجع به مقام انسان که انسان به چه حدی دارد. سوره جبروه ممکن اتفاقا سوره بلکرد هر کسی که اول بشنود توجهش با آیات اول سوره بلکرد می شود، مخصوصا از پنشش آیه کوتاه اول که بگذارد. باید گفت این سوره سوره فرعون است و سوره قوم عاد است، برای این میگه علم ترکیف فعل ربک با آدم ارن ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک سوط عذاب. توجه نکن چطور این سوره ایجاد بشه، او آخرش نداره. این آیه ای که ابتدای آیه به سجر و به مقام عبادت و عبادت های خاصان شروع شده، بل سجر و لیالن عصر و شفع و الوتر سخن سپیددم است، سخن شبهای دهگانه است. با وجود این که کدام شبهای دهگانه است، بالاخره شبهای خاص بندگان خدا است. سخن از شفع است، نماز شفع است، از دو رکعت از یازده رکعت تهجد وتر و نماز وتر است، و لیل عبادت سوگندها به چنین چیزه. یعنی طلوع این سوره به اصطلاح ابتدای این سوره، آغاز این سوره این آیات. بعد این آیات عاد و ثمود و فرعون میاد، ولی آخر دو مرتبات سوره بر میگردن اول است. گفتن آقا چگونه این سوره سوره جد شما حسین ابن علی است؟ فرمود این آیه آخری که یعنی مصداق این آیه امام حسین بود. خدا بود خدا به زبان تکلیم و به زبانی که این آیه در واقع مصداقش مصداق ظاهر واضحی بود، امام حسین در کربلا به این ندای الهی پاسخ میگفت. یعنی از در دیوار صدای حقیقت بلند بود: ای حسین، ای دارای این آرامش و طمأنینه الهی، چون به مقام طمأنینه الهی رسیده ای، هیچ چیزی تو را سکون نمیده، هیچ مصیبتی، هیچ ناراحتی، هیچ سختی. توی اون کسی که رسیده ای به اون مقام که خدا به تو میگوید ما تو را پسندیده ای، تو ما را. خب اکنون در گروه بندگان خاص من وارد شد. خب حسین آدم خود بکنی از کدام بندگان؟ معلوم است که در گروه افراد مثل پیغمبر، مثل علی، مثل فاطمه، بلکه در گروه بندگان بود. اون رو با تو بندگان با یه گروه از بندگان داشت جنگ میکرد، اونجا تو داخل بندگان بود، اما یه بندگان من، اونه که یه بنده یه چیزی نیست بس خلی بنده. خب اینجا که در این آیه میفرماید راضیت هم مرضیت، شما اون وقت میبینید این سخن خداست. در این آیه سخن خود ابو عبدالله، این همی سخن آخرین سخن ابو عبدالله از وجود مقدست شنیدن، یعنی مقارن با آخرین مقاومتش، مقارن با اون لحظه ای که دیگه مقاومتش پایان پذیرفته بود، یعنی لحظه سقوط از مرکب، مقارن با این که از مرکب به روی زمین میفتد. این آهنگ از زبان مبارکش شنیده می شود که فرمود رمضت الله و تخلیل من لعنه لا معبود سوا یا ریاض المتقی. ولا حول ولا قوة الا بالله.